آواز و نیاز و دعا از فردا انشالله دیگه افتتاح میشه.
بله.
و قدم میگذاریم در این راه پر از خیر و برکت و معنویت و پیشاپیش هم تبریک میگیم به شما عزیزان.
و بیدل میگه که گهی بر سر، گهی در دل، گهی در دیده جا دارد، غبار راه جولان تو با من کارها دارد.
خب با این بیدلانه بسیار زیبا شما عزیزانم به خدای مهربان میسپاریم. فردا باز هم ساعت 10 انشالله با وقت افغانستان ایران در کنار شما خواهیم بود. روز خوشی داشته باشین و خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.
سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنونده عزیز و ارجمند. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که از این طریق میتانین نظر پیشنهاد و یا اگر انتقادی دارین به ما منتقل بکنین. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری.
اولین رشد علمی جهان. روز چهارشنبه 12 اردیبهشت سال 1397 روزنامه صهیونیستی هارتس با اشاره به اینکه نتانیاهو نمیخواهد ایران در رقابت هسته‌ای از اسرائیل پیشی بگیرد اعلام کرد ایران در زمینه علمی با فاصله بسیار زیاد از اسرائیل پیشی گرفته است. در طی دو دهه گذشته ایران تلاش بسیاری برای تبدیل شدن به ابرقدرت علمی کرده و اینک اسرائیل را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. بنا به این گزارش در سالهای پیش از آن رژیم اشغالگر قدس قدرت برتری علمی در منطقه بود، اما اکنون برای اولین بار است که ایران قدرت برتر علمی منطقه است. از نظر جهانی نیز برای اولین بار رشد علمی ایران از سال 1374 تا کنون در رتبه اول رشد علمی جهانی قرار گرفته است. امروزه رشد علمی ایران 11 برابر میانگین رشد علمی جهانی است.
امین رستمی.
چه بر آخر این چرا
فاصله های ما از نفرت تا علاقه یک لبخند، از دشمنی تا دوستی یک سلام، از جدایی تا پیوند یک قدم، از دوری تا صمیمیت یک پیامک است. پیامک بزنید به 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. ساعت 11، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در این بخش خبری همراهی بفرمایید. عقب نشینی طالبان از گفتگوهای ترکیه امید دولت بایدن را برای رسیدن به آتش بس پیش از مهلت خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در اول ماه می به شکست کشاند. وال استریت ژورنال نوشت که تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد یک توافق صلح در افغانستان پس از آن که طالبان از شرکت در اجلاس تحت حمایت آمریکا در استانبول عقب نشینی کرد، شکست خورد. سخنگوی طالبان گفت این گروه در کنفرانس شرکت نخواهد کرد، زیرا رایزنی‌های ما در این زمینه پایان نیافته است. دولت بایدن که با مهلت اول ماه می برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور روبرو شده است، هفته‌ها وقت خود را صرف ایجاد زمینه‌های کنفرانس کرده بود به این امید که روند آهسته صلح سال گذشته را تسریع کنند. اکنون این کنفرانس به تاریخ دیگری موکول شده است. دولت بایدن امیدوار بود که مذاکرات ترکیه با توافق آتش بس و یک دولت موقت شامل طالبان منجر شود و متحدان آمریکا و ناتو را قادر می‌سازد تا پس از 20 سال نیروهای خود را بیرون بکشند. طالبان پیشنهاد ایالات متحده برای دولت موقت را تقبیح کرد و گفت که تلاش‌های مشابه شکست خورده است. توزیع بسته‌های کمکی در منطقه پامیر ولسوالی واخان بدخشان به خانواده‌های نیازمند از سوی اداره حوادث این ولایت عنوان گزارش همکارم عرفان برزگر هست. لطفاً بشنوید.
وزارت دولت در امور حوادث با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که بسته‌های کمکی را برای 130 خانواده در منطقه پامیر ولسوالی واخان توزیع کرده است. در خبرنامه این اداره آمده که بسته‌های کمکی از طریق کشور تاجیکستان به این منطقه انتقال و به تاریخ 22 حمل توزیع شده است. فرید نیکپور رئیس اداره حوادث بدخشان گفت این کمک‌ها شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی می‌گردد. او گفت پول نقد برای هر خانواده 5000 افغانی، مواد غذایی یک بوری آرد، یک بوری برنج 25 کیلویی، 5 لیتر روغن، 2 کیلو چای سیاه و سبز، 7 کیلو شکر، 7 کیلو لوبیا، 10 قوطی بسکویت گندمی و مواد غیر غذایی، جمپر مردانه و بچگانه، جاکت زنانه، پاپوش های مردانه، زنانه و بچگانه، کمپل، کت های صحی و مواد بهداشتی را شامل می گردد. به گفته وی، مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به دلیل دور بودن راه رفت و آمد از مسیر تاجیکستان این مقدار مساعدت های نقدی و غیر نقدی را به پامیر بدخشان انتقال دادند.
کمک ها را باید یادآور شم، ادامه کمک های دو ماه قبل که جناب وزیر صاحب به پامیر ها رفته بود، پامیر کوچک ما مواد غذایی و غیر غذایی و دارو و شمول پول نقد ما توزیع کردیم و این بار از طریق مسیر تاجیکستان به ادامه هم کمک های دو ماه قبل به پامیر کلان ما کمک ها را شامل حدودا 20 قلم مواد و شمول 5000 افغانی به هر فامیل ما کمک مساعدت به مردم کردیم که یک راه دشوارگذر بود. حدوداً 20 روز امو ماموریت ما دوام کرد.
سمیع الله سیحون فعال مدنی و استاد دانشگاه در بدخشان توزیع این کمک ها را در منطقه پامیر بدخشان بسیار مؤثر می داند میگوید که بخشی از این کمک های صورت گرفته شامل ادویه و ویتامین دی میگردد که از عمده ترین کمبودی های مردم پامیر است. به گفته استاد سیحون، کمبودی دارو و پزشک از مشکلات عمده در پامیر خرد و بزرگ به حساب می رود و دولت باید در ادامه کمک هایش به مشکلات سیحون مردم رسیدگی نماید. به گفته این فعال مدنی، مردم پامیر با مرکز ولایت بدخشان راه رفت و آمد ندارند و دشوار گذر بودن این منطقه از عمده ترین چالش ها به حساب می رود. او میگوید سالانه به دلیل مشکلات سوی تغذی و کمبودی ویتامین دی شمار زیاد جانهایشان را از دست میدهند
و اینا بخش بزرگی از نیازمندیانشان از مسیر تاجیکستان بر طرف میکنند و از طرفی هم منطقه به دلیلی که از سطح بر بسیار بلند است کشت و زراعت در اوجا نمیشه و مردم به مشکلات کمبود غذایی مواجه هستند، اما سالا این مشکل جدیتر داشتند و امسال به دلیلی که اینا به منابع غذایی خوب دسترسی نداشتند با کمبود ویتامین دی مواجه شدند و بعضی بیماری‌ها در منطقه شیوع پیدا کرد. شیوع بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین دی سبب شد که حکومت مرکزی توجه کنه که این کمک‌ها واقعا مشکل مردم را به صورت چشمگیر به حد اقل می‌رسونه، چون یک طرف می‌تونن به مواد غذایی دسترسی پیدا کنه و طرفی هم بیماری‌هایی که در منطقه شیوع پیدا کرده توسط داروها درمان شوه و مردم از این مشکلات نجات پیدا کنند. واقعا توجه حکومت مرکزی اخیراً در بخش توجه به مناطق پامیر زمین جدی بوده، قابل ملاحظه بوده و ادامه وضعیت میتونه که مردم از تنگنای زندگی نجات بده.
سمیر الله سیحون میافزاید که توجه حکومت در یک سال اخیر به مردم ولسوالی پامیر بوده و اما میگوید که کمک های صورت گرفته بسنده نیست و باید در بخش های بیشتر عرضه خدمات صورت گیرد. دو ماه پیش وزیر دولت در امور حوادث به منطقه پامیر کوچک بدخشان رفت و برای 170 خانواده بسته های کمکی و دارو توزیع کرد. در یک سال اخیر بیش از 1000 خانواده از مردم در ولسوالی های پامیر خرد و بزرگ از سوی دولت کمک شدند. باشندگان محل با اظهار قدردانی از توجه حکومت مرکزی میگویند اگر این کمک ها را دریافت نمی کردند در پیشبرد امور زندگی با دشواری های زیادی روبرو می گردیدند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
خب تشکر از همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. ادامه خبرها. ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرد که فردا چهارشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان سال 1442 در ایران خواهد بود. بر اساس گزارش گروه های رصدی ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سراسر کشور، هلال ماه رمضان در غروب روز دوشنبه رؤیت نشد. بنابراین ماه شعبان سی روزه بوده و فردا چهارشنبه 25 حمل اولین روز از ماه مبارک رمضان سال 1442 در ایران خواهد بود. دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تهران آغاز شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سفر لاوروف به تهران درباره ابعاد مسائل منطقوی بین المللی و دو جانبه نظیر برجام، سوریه، یمن، افغانستان و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد شد. همچنین دو سند همکاری شامل موافقت نامه فرهنگی و برنامه اقدام همکاری وزارتخانه های دو کشور به امضا می رسد و نشست خبری وزرای خارجه برگزار می شود. چوی جونکان قائم مقام وزیر خارجه کوریا که در قالب هیئت صدر اعظم این کشور به تهران سفر کرده بود، روز دوشنبه با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. عراقچی با اشاره به سفر صدر اعظم کوریا به تهران که در تاریخ مناسبات دو کشور بعد از انقلاب بی سابقه می باشد گفت که با تبادل هیئت در چنین سطحی انتظار مردم ایجاد یک تحول عمده در مناسبات دو کشور می باشد و لذا کوریای جنوبی باید هرچه سریعتر اقدامی عملی برای رفع مشکلات روابط دو کشور انجام دهد. او ادامه داد اقدام غیرقانونی بانک های کوریایی در بلوکه کردن منابع مالی ایران موجب از دست رفتن اعتماد و جایگاه کوریا نزد ملت ایران شده که جبران آن کار آسانی نخواهد بود.
چوی نیز با ابراز خرسندی از اینکه ظرف 3 ماه گذشته 2 بار به عنوان قائم مقام وزیر خارجه کوریا به ایران سفر کرده، تاکید کرد که حل مشکلات و تقویت روابط از اولویت‌های اصلی در رابطه دو جانبه و توسعه مناسبات می باشد و همچنین اذعان کرد که خساراتی که شرکت‌های کوریایی در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران متحمل شدند بسیار گسترده بوده و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط جدید امکان حل این مشکلات فراهم شود. نماینده ایرلندی پارلمان اروپا وقوع حادثه در تاسیسات هسته‌ای نتنز را یک اقدام تروریستی آشکار دانست. میک والاس نماینده ایرلندی پارلمان اروپا با اشاره به حادثه در شبکه توزیع برق مرکز هسته‌ای نتنز که در روز یک شنبه رخ داد اظهار کرد که این اقدام خرابکارانه رژیم صهیونیستی در تاسیسات نتنز در ایران صرفاً نقض قوانین بین‌المللی و اقدام آمدانه در منحرف کردن گفتگوهای برجامی که در ویانا در حال برگزاری است محسوب می‌شود. والاس تأکید کرد این اقدام اسرائیل در حقیقت یک اقدام تروریستی آن هم به صورت کاملا واضح و آشکار است و اتحادیه اروپا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه باید این امر را به شدت محکوم کنند. یان الیاسن وزیر خارجه سابق سویدن دوشنبه در توییتی در این زمینه نوشت که حیرت انگیز است که خرابکاری های فراسرزمینی و اقدام های خشونت آمیز به امری عادی تبدیل و حتی توسط برخی دولت ها پذیرفته شده است. گفتگوهای ایران اینک در مرحله حساسی قرار گرفته است. اینکه مکانی برای اقدامهای تحریک آمیز یا قانون جنگل وجود ندارد. امیدوارم که آرامش بر همه طرف ها حاکم شود. کانال 13 رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه با ادعای استناد به منابع اطلاعاتی غرب مدعی دست داشتن موساد سازمان اطلاعات و جاسوسی صهیونیست‌ها در حادثه تاسیسات نتنز شد. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اشاره به تلاش تل‌آویو برای جلوگیری از برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی گفت که از حق خود برای برگزاری انتخابات در قدس کوتاه نخواهیم آمد. عبداللطیف القانو با تلاش‌های خصمانه رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی واکنش نشان داد. القانو تأکید کرد که گروه‌های فلسطینی باید با سازوکار مشترکی جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای دست کشیدن از اقدامات خصمانه آن دست یابند. این مقام فلسطینی با بیان این که از حق خود برای برگزاری انتخابات در قدس کوتاه نخواهیم آمد تصریح کرد حق فلسطینیان در برگزاری انتخابات در قدس برای آنها محفوظ است و ما از تمامی ابزارها برای استفاده از این حق بهره برداری می‌کنیم و این شهر اشغالی را به صحنه نبرد با صهیونیسم تبدیل خواهیم کرد. قرار است انتخابات پارلمانی فلسطین در تاریخ 22 ماه می 2021 برگزار شود. رئیس شورای عالی سیاسی دولت نجات ملی یمن تأکید کرد هر گونه تنش نظامی از سوی ائتلاف متجاوز سعودی با شدت بیشتری پاسخ داده خواهد شد. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی دولت نجات ملی یمن گفت که ادامه محاصره و تجاوز ائتلاف سعودی علیه مردم این کشور برای 7 سال متوالی و مصادره کشتی‌های نفتی به همه جهان ثابت می‌کند که کشورهای متجاوز به ویژه آمریکا فاقد هر گونه ارزش انسانی هستند. المشاد با بیان این که صحبت دشمن در مورد صلح چیزی جز سرپوش گذاشتن بر جنایات شنیع آنها علیه مردم یمن نیست، از کشورهای ائتلاف متجاوز خواست زبان جنگ را کنار بگذارند و به صلح متوسل شوند. المشاد همچنین عربستان سعودی را به توقیف مهاجران خارج از کشور در گذرگاه مرزی عربستان و جلوگیری از بازگشت آنها به یمن متهم کرد و افزود که چنین اقدامات غیر انسانی بیانگر میزان تجاوزات رژیم سعودی به مردم یمن است. عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات ایران در خدمت شما خواهیم بود. روزنامه اطلاعات و عنوان مراسم انس با قرآن کریم با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار می شود. در طلیعه ماه مبارک رمضان بهار قرآن مراسم انس با قرآن کریم با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ارتباط تصویری حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با مصلی تهران برگزار خواهد شد. با گزارش ایرنا و به نوشته روزنامه اطلاعات این مراسم از ساعت 17 روز چهارشنبه 25 حمل سال 1400 بدون حضور جمعیت آغاز می شود و تعدادی از قاریان و اساتید قرآنی به تلاوت کلام الله می پردازند. مراسم به صورت زنده از شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرآن پخش خواهد شد. خواهی نتنز روی میز ویانا عنوان مطلبی از روزنامه جوان. یک روز مانده به دور دوم مذاکرات برجامی، آمریکا با اعلام محرمانه رضایت از خرابکاری در نتنز و اروپا با تحریم‌های فرماندهان نظامی ایران عملاً تلاش کردند میز ویانا را به گونه دیگر بچینند، اما ایران اعلام کرد با برنامه ارتقاء نتنز به سانتریفیوژهای پیشرفته که قدرت غنی‌سازی ده‌ها برابری دارد به ویانا باز می‌گردد. تعلیق مذاکرات ویانا و پاسخ سخت عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. صهیونیست‌ها در حالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت حمله تروریستی به بخش برق تاسیسات هسته‌ای نتنز را پذیرفتند که با توجه به سابقه رفتاری صهیونیست‌ها پاسخ عملی به چنین رفتارهای تروریستی امری ضروری است که بخشی از آن می‌تواند نظامی و بخشی نیز دیپلماتیک باشد که خروج از مذاکرات ویانا می‌تواند بخشی از آن باشد. طی هفته‌های اخیر بار دیگر مسئله برجام و مذاکرات میان ایران و گروه چهارجمعیک و البته تحرکات آمریکا برای بازگشت مجانی به برجام مطرح است و مذاکراتی نیز در ویانا صورت گرفته است. همزمان با این مذاکرات در اقدامی تروریستی حادثه‌ای در شبکه توزیع برق مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نتنز روی داد. اقدامی تروریستی که صهیونیست‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت آن را پذیرفتند. روزنامه جام جم و عنوان صدر اعظم کره جنوبی گفت که باید دارایی‌های ایران را به سرعت بازگردانیم. صدر اعظم کره جنوبی به خبرنگاران همراه خود در سفر به تهران گفته که باید برای دارایی‌های مسدود شده ایران در سئول چاره‌ای اندیشید و هرچه سریع‌تر این دارایی به ایران بازگردانده شود. با گزارش جام جم آنلاین، صدر اعظم کره جنوبی که برای پاره مذاکرات با ایران وارد تهران شده گفته است که باید دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به سرعت آزاد شود. چونگ سایکیون صدر اعظم کره جنوبی روز دوشنبه گفت باید به سرعت 7 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران بازگردانده شده تا بنبست بین دو طرف حل شود. چونگ به خبرنگاران همراه با خود گفت که من قبلا گفتم که این پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم. و افزود انجام این کار به نفع کره جنوبی است و باید برای غلبه بر محدودیت‌های مختلف تلاش شود. واکنش روسیه به اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین عنوان مطلبی از روزنامه قدس. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه از حضور نظامی آمریکا در مرز اوکراین و روسیه انتقاد کرد. وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات مقامهای کشورهای غربی مبنی بر حضور تجهیزات روسیه در مرز اوکراین این سوال را مطرح کرد که مشخص نیست نیروهای آمریکایی در مرز روسیه و اوکراین چه میکنند. سرگئی لاوروف گفت معمولاً این سوال پرسیده میشود که روسیه در مرز با اوکراین چه میکند. پاسخ این سوال ساده است. ما اینطور زندگی میکنیم. این کشورمان است. وی در ادامه گفت که اما این که امریکا در قالب اعزام نیرو و سازماندهی فعالیت‌های ناتو در اوکراین که کیلومترها از خاک آن کشور فاصله دارد قصد انجام چه کاری دارد، پرسشی است که هنوز پاسخ داده نشده است. یک مقام آمریکایی پنجشنبه گذشته گفت که دولت آمریکا در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان روسیه و اوکراین اعزام چند ناو جنگی به دریای سیاه طی هفته‌های آتی را بررسی می‌کند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران رسیدیم. تشکر از همراهیتان، روز خوبی داشته باشید، خداوند پشت و پناه شما.
برای کسانی که با انگیزه و پشتکار حرکت میکنند، بنبست وجود ندارد. یا راهی میسازند یا راهی پیدا میکنند. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. تقدیمتان میشه در این لحظه برنامه در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام، سلام بر همراهان مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. امروز هم مثل همیشه اول کلام را مزین می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات دینی شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که برای ما ارسال کردید. خانم محترمی پرسیدند درباره درهای بهشت و راه‌های رسیدن به آنها توضیح دهید. برادر محترمی پرسیدند در جنگ بدر عده‌ای از کفار کشته شدند و عده‌ای هم فرصت فرار پیدا کردند و فرصت پیدا کردند بعداً توبه کنند. این چگونه با عدالت خدا سازگار است؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستای عزیز، همکار خوبم شماره را خدمت شما اعلام کردن. شما هم میتونید پیامک بزنید، اگر سوالی دارید مطرح کنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت جواب سوالات شما عزیزان را بدن. میریم سراغ سوال اولی که به دست ما رسیده. خانم محترمی پیامک زدن و گفتن درباره درهای بهشت و راه‌های رسیدن به آنها توضیح دهید. سلام و درود خدمت استاد محمدی. با اتفاق میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از کنم چه ما در باید درهای بهشت صحبت کردیم، منتاج کم و کیف این درها رو کمتر بهش پرداختیم. گفتیم که در روایتی 8 در برای بهشت معرفی شده، در قرآن هم 7 در برای جهنم. اما این درها چجوری است؟ یک حدیثی در خصال مرحوم شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام نقل کرده که می‌فرماید که احسن الظن بالله و علم ان للجنت ثمانیت ابواب عرض کل باب منها مسیرت و 40 سنه. نسبت به خداوند گمان و پندار خودتون رو نیکو کنید و بدونید که برای بهشت 8 دره که هر دری به اندازه مسیر 40 سال راه فاصله شه. البته اینا همش باب تقریب به ذهنه، این تشبیه معقول به محسوسی که افراد بفهمند. باز از مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در اعمالیشون که برای صحابی بزرگوار عثمان بن مظعون که خیلی شریف بود، این صحابی بزرگوار پسرش از دنیا رفت، خیلیشون اندوهگین شد و غصه دار شد و خیلی شدت گرفت غصهش تا جایی که در خونه رو برو خودش بسی، محل عبادت خونه مسجد برای خودش درست کرد و همونجا مشغول عبادت شد، خلاصه مثل راهب ها. این ماجرا به پیامبر رسید، حضرت اومد نزد عثمان و بهش فرمود که ای عثمان، خداوند برای ما روحانیت رو ننوشته، این روحانیت مال دیگران است، روحانیت امت من جهاد در راه خداست. بعد فرمود که ای عثمان، برای بهشت 8 در است و از برای جهنم 7 در. آیا تو خوشحال نمیکنه که از هر دری که وارد بشی میبینی پسرت اونجا در از کنم که در پهلو کنار خود ایستاده، اونجا دست به دامن تو زده و خودشو شفیع تو سوی پروردگار قرار میده، می خدایا پدر منو ببخش تو بهشت. از هر دری که وارد بشی میبینی که پسرت اونجا ایستاده و از تو شفاعت میکنه، آیا خوشحال نمیشی؟ عثمان گفت چرا. مسلمان گفتن یا رسول الله، اون چی برای عثمان گفتی برای ما هم هست، در مصیبت هایی که میبینیم، در مصیبت فرزند. حضرت فرمود بله، برای هر کدام از شما که صبر کند و به حساب خدا بذاره همه اینها هست. بعد فرمود که ای عثمان، کسی که نماز صبح رو با جماعت بخونه و بعد هم برای تعقیب به ذکر خدا مشغول باشه تا طول آفتاب، از برای او در بهشت فردوس 70 مرتبه و درجه است که ما بین هر درجه تا درجه دیگه قدر 70 سال راهی است که انسان با اسب تندرو این فاصله طی بکنه. و کسی که نماز ظهر رو در جماعت بخونه براش 50 مرتبه و 50 درجه در بهشت عدنه که ما بین هر درجه تا درجه دیگه به قدر 50 سال دویدن اسب تندرو فاصله است. و کسی که نماز عصر رو به جماعت بخونه براش پاداش آزاد کردن 80 نفر از فرزندان اسماعیل که هر کدام اونها دارای خونه و زندگی باشن، یعنی آزادشون کنه بهشون خونه و زندگی هم بده. و کسی که نماز مغرب به جماعت بخونه اجر رموز او به اندازه یک حجر مبرور و یک عمره مقبوله است. و کسی که نماز عشاء رو به جماعت بخونه ثوابش مانند بیداری و شب زنده‌داری در شب قبل. خب یک حدیث خیلی زیبایی است که پیامبر می‌فرماید که در شب معراج که من رفتم وارد بهشت شدم، دیدم بر درهای بهشت جملاتی نوشته بود که چون باز جنبه تربیتی داره، من اینها رو می‌خونم خدمت دوستان، هم برای هممون هم آموزنده هست و هم لذت بخش. فرمود که بهشت داره 8 در بود. پیامبر فرمود که چون در معراج من رو به آسمان بردند، جبرئیل من گفت که بهشت و جهنم معمول شدن که خودشون برسه عرضه بدارن، هم بهشت خودشو برسه عرضه بداره هم جهنم تا ببینی اونها رو. من بهشت رو دیدم، نعمتاش رو دیدم، جهنم رو هم دیدم، عذابهاش رو دیدم. بهشت 8 در داشت، بر فراز هر دری 4 کلمه نوشته بود که هر کلمش از تمام دنیا و اون چه در دنیاست برای کسی که بدونه و عمل کنه بهتره. جهنم داره 7 در بود که بر فراز هر درش 3 کلمه بود که هر کلمه‌اش از برای کسی که بخواد بدونه و عمل کنه از همه دنیا و اون چه در دنیاست بهتره. حالا من بعضی از این مطالبی که بر درهای بهشت نوشته شده بود رو بر حسب این روایت خدمت دوستان میخونم. در این حال جبرئیل من گفت که بخوان ای محمد که بالای این درها چی نوشته شده. من خوندم بر در اول بهشت اینگونه نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. برای هر چیزی راهی و چاره‌ای وجود داره و راه وصول به راحتی و عشق 4 صفت: 1 قناعت، که اینا هر کدامش سرفصل یک بحث اخلاقی تربیتی است که ما دیگه واردش نمیشیم. 2 بذل کردن حق، یعنی حق رو انسان ادا بکن. و 3 ترک کینه، کینه رو از دل خودش بیرون بکن. و 4 مجالست با اهل خیر، همنشینی بکنه با کسانی که اهل خیرن. بر بالای در دوم نشه شده بود لا اله الا الله، محمد و رسول الله، علی و ولی الله. برای هر چیزی راهی و چاره است و راه وصول به سرور و خوشحالی در آخرت 4 صفته: دست کشیدن بر سر یتیمان، یعنی نوازش کردن یتیمان، و عطوفت بر بیوه زنان، نسبت به زنان بی سرپرست انسان عطوفت و مهربانی داشته باشه، و کوشش در برآوردن نیازهای مؤمنان، تلاش کنه که مشکلات مؤمنان رو حل کنه، و 4 تفقد از فقیران و مسکینان. بر بالای در سوم نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد و رسول الله، علی و ولی الله. برای هر چیزی راه و چاره است و راه وصول به سلامتی در دنیا 4 صفته: کم گفتن، کم خوابیدن، کم راه رفتن و کم خوردن. بر بالای در چهارم نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد و رسول الله، علی و ولی الله. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید مهمان خودش رو گرامی بداره، و کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره باید همسایش رو عزت کنه و گرامی بداره، و کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید به پدر و مادر خود احترام کنه و اونها رو گرامی بداره، و کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید با کلام خوب و گفتار خیر سخن بگه یا ساکت باشه. بعد در پنجم نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. کسی که میخواد به او ظلم نشه باید خودش ظلم نکنه. کسی میخواد به او فحش ندن نباید او فحش و شتم نسبت به دیگران داشته باشه. کسی میخواد خار و پست و ذلیل نشه نباید کسی رو خار و پست کنه. و کسی میخواد به یک دستاویز محکم و استوار چنگ زده باشه در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت چنگ زده باشه، بگوید لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. بعد در ششم نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. کسی که دوست داره قبرش وسیع و گشاده باشه مساجد رو بنا بکنه، مسجد بسازه. و کسی که دوست داره که بدنش رو کرم‌ها در زیر زمین نخورن در مسجدها سکونت کنه، یعنی به مسجد رفت آمد داشته باشه. و کسی که دوست داره پیوسته پاک و تازه باشه و نپوسد و کهنه نشه مساجد رو جارو کند. و کسی که دوست داره جایگاه خودش در بهشت ببیند مساجد رو با فرش کند. این در بهشت ببیند یعنی اینکه در بهشت بره. بر بالای در هفتم نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. روشنایی و سفیدی دل در 4 صفته: عیادت کردن از مریض‌ها، تشییع جنازه، خریدن کفن و رد کردن قرض‌ها و پرداختن قرض‌ها. و بر بالای در هشتم نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله. کسی که دوست داره از این درها وارد بهشت بشه باید به 4 صفت متمسک بشه: سخاوت، حسن اخلاق، صدقه دادن و نگه داشتن خودش رو از اذیت و آزار بندگان خدا، بندگان خدا رو اذیت نکنه. خب من این 8 در رو خیلی فشرده خوندم، عرض کردم هر کدام از اینها سرفصل حداقل 1 ساعت بحث اخلاقی است که منظور از این خصلت‌ها چیه. اما خب اینا باعث شادی دل میشه که بود در بهشت نوشته لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی و ولی الله.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین شما عزیزان که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری. سوال بعدی که به دست ما رسیده از یک برادر محترم شنونده است، گفتند که در جنگ بدر عده‌ای از کفار کشته شدند و عده‌ای هم فرصت فرار پیدا کردند و فرصت پیدا کردند که بعداً توبه کنند. این چگونه با عدالت خدا سازگار است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، در جنگ بدر خب عده‌ای از سران کفر و شرک اونجا کشته شدند، کسانی که جایی و راهی برای اصلاحشون باقی نمونده بود دیگه. کسانی بودن که دیگه در واقع در کفر و نفاق و در حق ستیزی به آخر خط رسیده بودن. اما همه اینجوری بودن؟ خیر. پس نکته اول اینه که اونایی که کشته شدن کسانی بودن که دیگه امید بازگشتشون نبود و باید در جای کشته می شدن که جهنمی بشن، چنان که جهنمی شدن، مثل ابو جهل، مثل عصبه، شیبه، نمیدونم ولید و افراد از این دست. اونایی که کشته نشدن در جنگ بودن و کشته نشدن، خب اینها به این حد از انحطاط نرسیده بودن و خداوند متعال میدونه که کی در نیتش اینه که بخواد برگرده یا کی توفیق برگشتن خواهد داشت و کی توفیق برگشتن نخواهد داشت. چه بسا اگه کسانی هم که در همون جنگ، این در نکته دوم که عرض کنم، در همون جنگ بعد کشته شده بودن، اگه خدا میدونست که اینها اگه کشته نمی شدن بعدم برمیگشتن، بر اساس نیتشون خدا با اونها رفتار خواهد کرد. چون کسانی هم که برگشتن همشون عاقبت به خیر نشدن. حالا من دیگه اسمشون نمیبرم، ولی کسانی بودن که تو جنگ شرکت نکردن، از جنگ فرار کردن، ولی سرانجام اونها هم عاقبت به خیر نشدن. اونها هم قطعا به نظر من اهل جهنمن و در جهنم جاودانه خواهند ماند. پس نکته دوم این شد که خداوند اونایی که کشته شدن، اگر با فرض دارم صحبت میکنم، اگر بر فرض امید بازگشتشون بود، خدا اینو میدونست و بر اساس همون نیتشون خدا به اونها پاداش خواهد داد. اونم که از کنم که نجات پیدا کردن، کشته نشدن، اگر اهل سعادت نبودن سرانجام کشته میشن یا با مرگ طبیعی میمیرن، ولی جهنمی میرن، از دنیا میرن، چنان که این اتفاق در مورد هر دو دسته افتاد. در دسته دوم، در بین دسته دوم ما کسانی داریم که اینها حالا یا از جنگ بعد فرار کردن، مثلا فرض کنیم که قافله رو برداشتن رفتن و در جنگ شرکت نکردن، یا شرکت داشتن و کشته نشدن ولی سرانجام اینها جهنمی شدن بعدها. مطلب بعد این که خب به هر حال طبیعت عالم همینه که وقتی کسی در جنگی شرکت کرد و جنگید کشته میشه و خداوند بر اساس اون چیزی که هست با او رفتار خواهد کرد. البته عرض کردم که خب نیت هم جای خودش هست. نمیشه که کسی در جنگ شرکت کرده باشه، اومده باشه، حلم موارث طلبیده باشه، در مقابل امیرالمومنین ایستاده باشه و سالم برگشته باشه. این طبیعت جنگه. حالا اگر این شخص فرض کنیم که اگر کشته نمیشد بعدها، مثلا این فرض اگر نگیم فرض محالیست، قریب محاله، بعدها ممکن بود خوب بشه، این دلیل نمیشه که عادتهای عالم به هم بریزه. این عالم عاداتی داره که اون عادات کار خودشو میکنه که در جنگ کشته هایی خواهد بود و این از عادات طبیعی این عالم هست. خلاصه عرضه میشد که خدا که میدونه اینها کدامشون اگر میموندن اهل سعادت بودن، که البته این فرض تقریبا قریب به محاله، اگر اینها بعدشون میموندن حتما راه راست رو پیدا میکردن، تقریبا قریب به محاله که بخواد چنین اتفاقی بیفته. از اون طرف اونایی هم که در رفتن از جنگ بدر، اونم لزوما باعث سعادتشون نمیشه، ولی احتمال سعادتشون هست. خداوند میتواند بر اساس نیت دو گروه باشون رفتار کنه.
ای بزم آست اگر دوست زمام است دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم آست اگر دوست زمام است دور است، دیده باشای
کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نوره،
باز کن تا که ببینم همه عالم نوره.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خداحافظ.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خدایا کاسه های تمنای خود را زیر بارش لطف و مهربانی تو گرفته ایم. از معرفت پرساز و از عشق و ایمان در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام روزی دهنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. در روزی از روزهای خوب خدا و در آستانه فرصت گفتگو با پروردگار عالم و ادای نماز، با امید بسیار بر رحمت لایزال الهی دل به یاد و نام او می سپاریم و ایمان داریم که خدای بزرگ بندگانش را بسیار دوست داره و مشتاق شنیدن حرفای اون است. پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می ایستند، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند ناامید نخواهم بود. می دانم مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربان من، می دانم که تو فراموشم نکرده ای. من صدایت می زنم چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلاتم نمی دانم. من تو را دارم و دلی که یقین دارد به بودنت، یقینی که آرامم می کند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:53 و 41 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، در آخرین روزهای ماه شعبان قرار داریم، در آستانه ماه مبارک رمضان. حتما شما هم آمادگی لازم را برای استقبال از این ماه پربرکت گرفتین و با شوق فراوان منتظر آمدنش هستین. ماه رمضان ماه مهمانی خداست، روز و شبش بسیار زیبا و دوست داشتنی. برای همه تان ماهی سرشار از برکت، رحمت و عبادت‌های پذیرفته شده آرزومندیم. از آنجایی که ماه مبارک رمضان از ارزشمندترین و مقدسترین موسم‌های اسلامی و از مناسب‌ترین فرصت‌هایی است که بنده می‌تواند به آفریدگار مهربانش تقرب بجوید و با تبعیت از پیامبرش به خوشنودی او نائل بیاید، خوب است که از سیره و روش پیامبر برای آمادگی گرفتن برای این ماه پیروی کنیم. پیامبر یارانش برای کوشش و تلاش عبادی بیشتر در رمضان آماده می ساخت. به خاطر این هدف از ویژگی های ماه رمضان و پاداش ها در این ماه مبارک برای اونا صحبت می کرد و می فرمود: آنگاه که ماه رمضان در آید، درهای آسمان گشوده و درهای جهنم بسته و همه شیاطین در بند می شوند. اهمیت آداب استقبال از رمضان نزد معصومان و مقربان الهی باعث شده که مردم هم آدابی مثل غبار روبی مساجد، روزه پیشواز و مراسم استحلال و همچنین توبه به درگاه الهی را قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به جا بیارند. از قدیم در بین خانواده های مسلمان رسم بوده که 2 یا 3 روز زودتر از رمضان با روزه و استقبال این ماه می رفتن. شما هم اگر امروز روزه گرفتین، ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین.
اگر خدا باشه همه هست، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، و چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، فقط خدا، فقط به خاطر تو.
دلم آرام می شود وقتی رو به تو می ایستم.
اگر کسی می خواد بیقرار نشه، اگر کسی می خواد اضطراب سراغش نیاد، اگر کسی میخواد مبتلا به درد چه کنم نشه، از او غفلت نکن. او داره ما رو میبینه، او صاحب ما.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
صدا کافیست، صدا حادیست، و ما با خدا بساز کار درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟ قادر است، ناظر است، علیم است، حکیم است. آها، نمیتونیم تا با اون نسازیم کارمون درست نمیشه. بین خودمون خدامون در خلوات از تضرعات، از اناده و از توبه و از طلب توبه دست برداریم.
هرچه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناورده آورده گرفت. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهش. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرها
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد اللیثی آیات 26 تا 33 از سوره مبارکه نازعات را تلاوت می‌کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة قال من السماء بنيها رفع سمكها فسويها ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها